اجتماعی و سایت‌های خبری انتشار یافت.
ملت بزرگ و شریف ایران، من منوچهر بختیاری، پدر جانباخته راه میهن پویا بختیاری، همراه با 80 میلیون مردم ستم دیده ایران، امسال را سال نعب جمهوری اسلامی نامگذاری میکنیم. به امید اینکه این نام سمبولی باشد برای پایان دادن به 43 سال عذاب، فقر، گرسنگی، سیه روزی که این ظالمان بی وجدان غیر ایرانی بر سرزمین نیکمان روا داشتند.
رادیو فردا همان زمان درباره این پیام نوروزی با منوچهر بختیاری گفتگو کرد.
پیام بنده بابت نعب جمهوری اسلامی، پیامی که پویای عزیزم با خون خودش داده نعب جمهوری اسلامی، اسلامی که در طول این 40 چند سال جوانان ما رو کشته، به قتل رسونده، ظلم کرده، ستم کرده، فساد کرده، دزدی کرده، اختلاس کرده. اینا اومدن فقط برای نابودی فرهنگ ایرانی، برای نابودی ملت ایرانی، برای نابودی جوانان ایرانی اومدن. ملت باید حرکت بکنن، عرق ملیشون رو باید به دست بیارن، باید بیان تو خیابونا، باید برخیزن. 43 سال ظلم، 43 سال ستم، 43 سال دزدی، اختلاس، جنایت، خیانت، چرا باید تحمل بکنن؟ چرا باید تحمل بکنن که ملاها بیان جوانای ما رو بکشن؟ باید بیان فریاد بزنن. این نظام، نظام ایرانی نیست. با بیانیه صادر کردن نمیشه جمهوری اسلامی ثابت کرد. متاسفانه اپوزیسیون ما، متاسفانه گروه های ما با هم نیستن. فقط اکتفا کردن به بیانیه صادر کردن، به جای اینکه بیان وارد میدان عمل بشن، فقط بیانیه صادر میکنن. باید همراه مردم بیان تو خیابونا.
منوچهر بختیاری سپس 18 فروردین در اصفهان در گردهمایی در آرامگاه سردار اسعد بختیاری از سرداران احیای مشروطیت همراه خانواده برخی جانباختگان اعتراضات سراسری و شماری از کوشندگان بازداشت، گرچه پس از چندی آزاد گردیدند. تیر ماه سال گذشته هم تصاویری از منوچهر بختیاری در کرانه‌های خلیج فارس در جزیره کیش با پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان ایران در اعتراض به عقد قراردادهایی بین جمهوری اسلامی و جمهوری خلق چین در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری انتشار یافت که وی هنگام بازگشت در فرودگاه بندرعباس بازداشت و پس از چند ماه حبس در آذر ماه با تودیع قرار وثیقه آزاد گردید. منوچهر بختیاری پیشتر در دیماه 98 همراه شماری از اعضای خانوادهش بازداشت و پس از یک ماه حبس در بهمن ماه 98 از زندان آزاد شده بودند.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
مجله دریچه رو در انتهای همین برنامه خواهید شنید. انتشار ویدیوی کوتاه از برخورد نیروی انتظامی با یک سرپرست سگ و تصویب طرحی درباره تفکیک محل گردش حیوانات خانگی از محل بازی کودکان در بوستانهای شهر تهران، روزنامه نستیک نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به واکنشی تند در صفحه اول خود واداشته است. بشنویم در این باره گزارشی از محمد زرقامی.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بار دیگر به عنوان ضابط قضایی به میدان آمده تا به آنچه که مطالبه مردمی مینامد پاسخ بگوید، یعنی کلید زدن کهنه طرحی که یک دهه است هر از گاهی این نیرو اجرای آن را از سر میگیرد. مبارزه با آنچه در ادبیات رسمی نیروی انتظامی سگگردانی خوانده میشود. همین 20 تیر ماه بود که ویدیویی از برخورد نیروی انتظامی با شهروندی که گفته می شود صاحب قلاده سگی بوده است در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد. کشمکشی میان این فرد که زمینگیر شده و دو مأمور نیروی انتظامی در میگیرند. او طلب استمداد میکند و در این میان مأمور انتظامی برای متفرق کردن شهروندانی که برای پایان دادن به قائله به میدان آمدند از داخل خودروی پلیس اسلحه بیرون میآورد. اقدامی که حتی زرقام آذین، سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ هم نتوانست خطاپوشی کند و آن را رفتاری خشن و غیرحرفه‌ای توصیف کرد. رفتاری که به باور پیام محبی، رئیس جامعه دامپزشکان ایران در تهران، جز سیاسی کردن مسئله اجتماعی ارمغانی ندارد.
کنم برخورد پلیسی جز اینکه مسئله رو پیچیده تر بکنه اتفاق خاصی رو ایجاد نمی‌کنه.
سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ اگرچه قول بررسی این موضوع را داده، اما برخورد صورت گرفته را خواست شهروندان شهرک گلستان دانسته و صاحب سگ را به ناسزا گفتن به ماموران انتظامی متهم کرده است. در این اسناست که اعضای شورای شهر تهران هم تصمیم میگیرند تا با تصویب طرحی یک فوریتی به جداسازی محل گردش حیوانات خانگی از محل بازی کودکان در بوستانهای شهر تهران رای دهند. مسئله‌ای که در بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله جمهوری چک که به لحاظ آزادی عمل سگ‌ها شرایط متفاوتی دارد متداول است. رئیس جامعه دامپزشکان ایران این اقدام را پاسخی به برخی نگرانی‌ها می‌داند.
ما تو تمام پارک‌های شهریمون تابلو زدن که ورود حیوانات ممنوع، ولی تو خیلی‌هاشون حیواناتو دارن میارن و این خودش یه جور حس خوبی به افراد نمیده. به خاطر همین مسئله الان مگه دقت کنین شورای شهر حتی دنبال اینه که واقعا بعضی از پارک‌های محلی که حالا یا متروک افتاده یا اینکه مثلا تو بعضی از محلات دو تا پارک مشابه مثلا کنار هم وجود داره، بیاد یکیشو ورود حیواناتو درش آزاد کنه که لااقل بشه افرادی که دلشون نمیخواد مثلا جایی برن که حالا حیوانی مثل سگ رفت آمد کرده باشه توش، بتونن بدونن که با خیال راحت جایی دارن میرن که خب این اتفاق نیفتاده.
اما همین اقدام شورای شهر با مخالفت مخالفان حضور سگ‌ها در سطح شهر و مجتمع‌های مسکونی روبرو شده است. آنها در شبکه‌های اجتماعی هشتگی با نام سگگردانی ممنوع راه انداختند. هشتگی که محتوای آن شامل تذکرات حقوقی با استناد به منشور حقوق شهروندی، انتشار تصاویر معدودی از مورد حمله قرار گرفتن کودکان توسط سگ‌ها و بعضاً توهین به این حیوانات و افرادی است که سرپرستی آنها را بر عهده دارند، موضوعی که بستری را فراهم کرده تا اصولگرایان هم مسئله نگهداری از حیوانات خانگی را در اینجا بخوانید سگ‌ها در سیبل قرار دهند. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیمتای اول خود را در 26 تیر ماه با این عنوان حقوق عامه زیر دندان سگگردانی به این موضوع اختصاص داده است. جوان همصدا با مخالفان نگهداری از سگهای خانگی مصوبه شورای شهر را عجیب و زدن مهر تاییدی بر قانونی شدن سگگردانی نامیده است. چیزی که به تعبیر این روزنامه میتواند موزل بزرگی برای شهروندان ایجاد کند. پیام محبی، رئیس جامعه دامپزشکان ایران:
فکر نمی‌کنم که الان در حال حاضر واقعا گردش سگ‌ها در شهر با مالکاشون موزل بزرگی باشه، هرچند که خیلی وقته که ما داریم اعلام می‌کنیم که به هر حال خیلی علاقمند به داشتن حیوانات خانگی هستن و نسبت به این مسئله جامعه باید قانون‌گذاری کنه و این نکته هم باید یادمون باشه که هر چی جامعه به داشتن حیوانات خانگی متعارف فشار بیاره، خیلی از افراد جامعه برای اینکه نیازشون رو برطرف کنن، اون به هر حال نیاز عاطفی که حیوان خانگی کسی نگه می‌داره از هر نوعی، میرن به سراغ حیوانات خانگی غیر متعارف و این میتونه خیلی مضرات بیشتری ایجاد کنه.
روزنامه جوان از یک سو سگ‌های خانگی را مشکل ساز می‌داند و از دیگر سو به اشتیاق و فراگیری داشتن این حیوان خانگی در میان اقشار مختلف جامعه اشاره می‌کند. اشاره‌ای که ذهن‌های بیشماری را به سمت جایی دورتر از آنچه نیروی انتظامی و اصولگرایان احساس ناامنی شهروندان می‌نامند می‌برد. یعنی مسئله نجس نامیدن سگ به استناد برخی روایت‌های اسلامی و همسان گرفتن آن با سیاست‌های ایدئولوژیک و غرب ستیزانی نظام حاکم بر ایران. نعمت احمدی، وکیل دادگستری در تهران، پیشتر در گفتگویی که با او داشتم با انگشت گذاشتن بر خلأ قانونی در این باره گفته بود اقدام‌های نیروی انتظامی فاقد وجاهت قانونی است.
ما در قانون اینو نداریم، اما خب نیروی انتظامی به صورت فصلی و موضوعی و با خود تعریف کرده، نه قانونی، برخورد میکنه. جز اثرات منفی چیزی هم نمیذاره تو جامعه.
از سال 1390 که نمایندگان اصولگرا در مجلس نهم طرحی برای ممنوعیت داشتن سگ در ایران و جریمه سرپرستان را به میان کشیدند تا بهمن ماه 1397 که نیروی انتظامی مشخصا از دادگستری مجوزی گرفت برای برخورد با سگ‌ها و سرپرستانشان، سگ‌های خانگی و سرپرستان آنها بالا و پایین‌های بسیاری را دیدند، با وجودی که می‌توانستند و هنوز می توانند برابر قوانین جمهوری اسلامی ایران شناسنامه رسمی دامپزشکی برای حیوان خانگی خود دریافت کنند.
گزارشی بود از محمد زرقامی. روسیه نخستین کشوری که با واکسن ضد کرونا دست یافت، با کمبود واکسن روبروست و به تعهدات بین‌المللی خود در این زمینه هم عمل نکرده است. بشنویم در این باره گزارشی از آنا رایسکایا.
ستاد مقابله با ویروس کرونا در روسیه جمعه اعلام کرد هرچند مشکلات هنوز پابرجاست، اما وضعیت نسبتاً تثبیت شده و روند رو به رشد مبتلایان به این ویروس و مرگ و میر بر اثر آن رو به کاهش نهاده. این در حال است که بر اساس آمار ارائه شده طی همین جلسه، میانگین موارد ابتلا به این ویروس در هفته گذشته 11% و در برخی مناطق 25% بیشتر نسبت به هفته قبل از آن بود و در هفته گذشته تقریبا هر روز رکورد مرگ و میر بر اثر این ویروس در روسیه شکسته شد. 70% موارد ثبت شده از ابتلا به نوع جهش یافته دلتا حکایت دارد. الکسی سالومین، تحلیلگر سیاسی، معتقد است سیاست دولت روسیه برای مقابله با ویروس کرونا نتیجه نداده.
آمار دولتی قابل اعتماد نیست و ارقام ارائه شده اغلب علنا دستکاری می شود. به عنوان نمونه در سن پترزبورگ که طی ماه گذشته میزبان مجمع اقتصادی بین المللی جشن فارغ التحصیلی با بیش از 40,000 شرکت کننده و چند مسابقه فوتبال بود، میانگین مبتلایان به این ویروس روزی 700 نفر اعلام شد. این در حالی است که طی همان مدت فنلاند از رشد 40% موارد مبتلایان به کرونا که همگی از روسیه بازگشته بودند گزارش داد. تا چند روز دیگر سنت پترزبورگ میزبان رژه بزرگ دریایی خواهد بود و از شهروندان برای بازدید دعوت شده. این در حالی است که گزارش‌ها از افتتاح چند شعبه جدید ثبت احوال حکایت دارد، زیرا به گفته مسئولین شهر دفاتر موجود امکان صدور سند فوت برای تمام مراجعین را ندارند. صف‌های مراکز واکسیناسیون طولانی شده و در حالی که در شهرهای بزرگ این وضعیت گواه بر افزایش تقاضاست، مردم در اکثر مناطق روسیه از کمبود واکسن رنج میبرند. در عرصه بین‌المللی نیز خریداران اسپوتنیک وی از روسیه شکایت دارند، زیرا بسیاری دوز اول را دریافت کردند اما دوز دوم در دسترس نیست. اکثر تلاش‌های دولت روسیه بر تبلیغات سوء متمرکز شده و در مقابل چالش‌های پاندمی شکست خوردند.
جمعه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، طی سخنرانی ویدئویی در جلسه سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا پاسیفیک مجدداً به 4 واکسن ساخت روسیه بالید و اعلام کرد برای تولید بیش از 800 میلیون دوز اسپوتنیک وی قرارداد بسته ایم. در حال حاضر 12 کارخانه در روسیه واکسن‌های ضد ویروس کرونا تولید می‌کنند. جمعه وزیر صنعت روسیه اعلام کرد که آنها جمعاً 44 میلیون دوز واکسن به بازار عرضه کردند و تعهد دادند تا پایان سال این میزان دست کم دو برابر افزایش یابد. به گفته نخست وزیر روسیه، در روزهای اخیر تقاضای واکسن در روسیه رشد چشمگیری داشته و تأمین نیازهای داخلی در اولویت است. به گزارش خبرگزاری های بین المللی، روسیه تاکنون کمتر از 10% تعهدات خود برای فروش اسپوتنیک وی به کشورهای خارجی را اجرا کرده. ایران که در میان مشتریان اسپوتنیک وی است، از مدت ها پیش گله‌مند شده بود که در بلا تکلیفی مانده.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
به این ترتیب به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم. فایل صوتی این برنامه بر روی وبسایت ما قرار میگیره به نشانی radiofarda.com. اونجا میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم دنبال کنید و از طریق وبسایت اطلاعات مربوط به امواج ماهواره‌ای با رادیوی ما رو هم پیگیری کنید. سپاسگزارم از همراهیتون. براتون شبی آرام و خوش آرزو میکنم. هر جا که هستید دلتون گرم و پر از امید.